ای که به امنیت کشورمون وارد بشه قدمی برای نزدیک شدن دشمن به اهداف شوم و نارواش هست. پس همونطور که رهبر عزیز انقلاب فرمودن، جوانان عزیز باید وحدتشون رو حفظ بکنن تا همیشه سربلند و پیروز از این حوادث عبور بکنیم، حوادثی که دست دشمنان و بدخواهان نظام و کشورمون رو رو کرده و نشون میده اونها هیچ وقت به مصلحت ایران و ایرانی قدمی بر نداشتند. به ساعت 23 رسیدیم، 11 شب. از رادیو معارف برنامه پنجره رو خواهش میکنم شنونده باشید.
پنجره.
آیا میدونین در اوایل دهه 1950 زمانی که دو کشور ابرقدرت به تأسیس مراکز اتمی پرداختند، دانشمندی ایرانی که از مراکز اتمی هر دو دیدن کرده بود و در مرکز اتمی آمریکا کار کرده بود و خود از اعضای برجسته کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای وین شناخته می‌شد، تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران را ضروری دانست. اون معتقد بود ایران در تاریخ گذشتش از پیشروان علم بوده و باید پا به پای کشورهای بزرگ با دانش روز همراه باشه. او نخستین بودجه سازمان انرژی اتمی رو علارغم مخالفت‌های رئیس وقت دانشگاه از بودجه دانشگاه علوم دانشگاه تهران تأمین کرد و رآکتور و سایر لوازم آزمایشگاه اون رو به کارخانه‌های سازنده سفارش داد. در آبان ماه سال 1367 در مراسم بزرگداشت او که در سازمان انرژی اتمی برگزار شد، از مقام علمی و خدمات ارزندش یاد شد. این مرد بزرگ که در علم شهره بود، کسی نیست جز مرحوم پروفسور حسابی و این برنامه آوای ماندگار روایت این دانشمند بی‌بدیل ایرانی است. امروز صدای پروفسور محمود حسابی رو با هم خواهیم شنید. محمود حسابی در 3 اسفند 1281 خورشیدی در تهران از پدر و مادری تفرشی زاده شد و بعد از سپری شدن 4 سال از دوران کودکی در تهران به همراه خانواده عازم شامات شد و در 7 سالگی تحصیلات ابتدایی خودشون رو در بیروت با تنگ دستی و مرارتهای دور از وطن در مدرسه کشیش‌های فرانسوی آغاز کردند. در همان زمان تعلیمات مذهبی و ادبیات فارسی رو پیش مادر فداکار و متدینشون خانم گوهرشاد حسابی فرا گرفتند. ایشون قرآن و دیوان حافظ رو از حفظ می دونستن و بر کتب بوستان و گلستان سعدی، شاهنامه فردوسی، مثنوی مولوی و منشآت قائم مقام فراهانی اشراف کامل داشتند.
من 5 سالم بود وقتی که از ایران خارج شدیم. به پدرم و پدر بزرگم و پدرم سفیر و کنسول ایران شده بودن در بغداد. 1 سال بغداد بودیم، بعد ماموریتشون شد منتقل شد به دمشق که من مثلا 6 ساله بودم در دمشق. 1 سالم در دمشق بودیم، آوردن ما رو بیروت و شبانه روزی گذاشتن در مدرسه فرانسوی ها. مادرم هم خانه گرفتن برایشون در بیرون که ما رو نگه دارن. و هفته 1 دفعه از شبان روزی مرخصی داشتیم، شنبه بعد از ظهر تا دوشنبه صبح. اون روز رو اون شب و اون روز رو این قرآن و حافظ رو دست ما میدادن. اگر اون نبود کرده این رو اصلا فارسی درست نمیتونستم یاد بگیرم. ایشون اصرار داشتن که ما فارسی بخونیم و یکی از ایرانیای مقیم بیروت هم استخدام کرده بودن برای اینکه درس فارسی رو جدی به ما بگیرم. منشآت قائم مقام یاد ما میدار اون محله.
حسابی با شعر و موسیقی سنتی ایران و موسیقی کلاسیک غرب به خوبی آشنا بود. ایشون در چند رشته ورزشی هم موفقیت‌هایی کسب کردند. از جمله کسب مدرک نجات غریق در رشته شنا در دوران نوجوانی در بیروت. شروع تحصیلات متوسطه دکتر حسابی همزمان میشه با آغاز جنگ جهانی اول و تعطیلی مدارس فرانسوی زبان بیروت. به همین دلیل ایشون 2 سال در منزل به تحصیل پرداختند. بعد از اون در رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فرانسوی مهندسی در بیروت فارغ التحصیل شدند. در اون دوران با اشتغال در نقشه‌کشی و راهسازی به امرار معاش خانواده کمک می‌کردند. در اون سالها در آزمون رشته فیزیک دانشگاه سوربن فرانسه شرکت کردند و از میان داوطلبان پرشمار این رشته به کلاس دانشمند یگانه فیزیک جهان آلبرت اینشتین راه یافتند. در سال 1927 میلادی در سن 25 سالگی دانشنامه دکترای فیزیک خودشون رو با ارائه رساله‌ای تحت عنوان حساسیت سلول‌های فوتوالکتریک با درجه عالی دریافت کردند. با وجود امکان ادامه تحقیقات در خارج از کشور به ایران برگشتند و به پایه‌گذاری علوم نوین و تأسیس دارالمعلمین و دانشسرای عالی و دانشکده‌های فنی و علوم دانشگاه تهران، نگارش 10 کتاب و جزوه، همچنین راه‌اندازی و پایه‌گذاری فیزیک و مهندسی نوین در ایران پرداختند. پروفسور حسابی مرد عجیبی بود، کسی که حتی 1 لحظه از تلاش برای کار جدید برای پیشرفت علمی کشور دست نکشید. از مجموعه کارهای ایشون اونقدر زیاده که اگر بخوایم درباره اقدامهای علمی و اجراییشون حرف بزنیم شاید 10 ساعت طول بکشه. اما برخی از این کارهای ماندگار اینها هستند: پایه‌گذاری اولین مدارس عشایری کشور، پایه‌گذاری دانشسرای عالی، ساخت اولین رادیو در کشور، راه اندازی اولین دستگاه رادیولوژی در ایران، محاسبه و تعیین ساعت رسمی ایران، پایه‌گذاری دانشکده فنی دانشگاه تهران، پایه‌گذاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، پایه‌گذاری مرکز تحقیقات اتمی دانشگاه تهران، پایه‌گذاری اولین رصدخانه نوین در ایران، پایه‌گذاری مرکز مدرن تعقیب ماهواره‌ها، ایجاد اولین ایستگاه هواشناسی کشور، تدوین اساسنامه و تأسیس مؤسسه ملی استاندارد، راه اندازی اولین آسیاب آبی تولید برق در کشور، ایجاد اولین آزمایشگاه علوم پایه در کشور. بخشی از کلام ایشون مربوط به بیش از 40 سال قبل در مراسم تشویق نخبگان دانشگاهی رو با هم بشنویم.
برای تشویق به فرا گرفتن علم و پژوهش اولین چیزی که لازمه احترام، یعنی باید در یه مملکتی احترام به علم و دانشمند وجود داشته باشه تا دانشمند پیدا بشه. الان آدم ممالک اروپا رو و امریکا رو میبینه اشخاص که بیش از همه احترام دارن وزرا و اینا نیستن، دانشمندانشون. همونطور که گفتم امروز در دنیا احترام یه مملکتی دیگه مثل سابق نیست که به این که چقدر قشون داره، چقدر وسایل جنگی داره. حالا دیگه اینطور نیست. حالا احترام اینه که در علوم چه کار داره میکنه، چقدر عالم داره، سطح تعلیمات عمومیش چقدر. احترام یه مملکتی احترام فرهنگی امروز. اگه نه ممکنه یه مملکتی پر جمعیت و پرزور باشه و عالم نداشته باشه، احترام نداره. ممکن ازش احتیاط کنه ولی احترام نداره. الان مملکت دانمارک رو بگیرید، چند میلیون نفره؟ شاید 2-3 میلیون نفر، نمیدونم چقدر. این یه مملکت کوچیکیست، مملکتی نیست که به واسطه زورش و اسلحهش احترامی در دنیا کسب کرده باشه. چرا اینقدر احترام داره؟ برای خاطر علماش. ترقیات اخیر فیزیک مبدأش دانمارک بوده، هنوزم استادای بزرگ فیزیک در دانمارک هستن. حالا مملکت ما که استعداد داره و تاریخ نشون داده که استعداد داره، که پیغمبر میدونید چی گفتن؟ فرمودن که لو کان العلم فی الثریا، یعنی اگر علم در ستاره ثریا باشه، لنا فیها رجالا من فارس. یعنی چی؟ یعنی که اگر علم در ستاره ثریا پیدا بشه، ما در اونجا اشخاصی از ایران داریم،
دیگه بهتر از این چه تعریفی میشه کرد؟ اونم پیغمبر این تعریف کرده باشه. آدم این سرمایه رو همچه حرم کنه، عرض ول کنه به بال خودش.
پروفسور محمود حسابی در 12 شهریور ماه سال 1371 هجری شمسی در بیمارستان دانشگاه ژنو درگذشت. پیکرشون به آرامگاه خانوادگی در شهر تفرش منتقل شد. اندک زمانی بعد از مرگ پروفسور حسابی، خونه‌شون رو به موزه تبدیل کردن. پروفسور حسابی مردی که علم رو به عشق و وفاداری به میهن تبدیل کرد. یادش گرامی و میراثش جاودان باد.
پنجره شما را با صداهای همراه می کند از ژرفای تاریخ، صداهای ماندگار از دل تاریخ و در دل زمان. پنجره دریچه برای سفر در دنیای آواها.
سینه ستبر تاریخ مالامال از خاطرات حیات و ممات مردان مردی است که روحشان فراتر از زمان و عرصه فراخ زندگی تنگتر از قلب سرشار از عشقشان بوده. روایت این برنامه آوای ماندگار، روایت عقاب تیز پرواز ارتش ایران، یکی از همین مردانه. مردی که باید آن را در ماورای آسمان شناخت. در لحظات پیش رو میخواییم درباره یکی از قهرمانان عرصه پرواز، یکی از بزرگترین خلبانان جنگی دنیا حرف بزنیم و صداهایی شنیده نشده و کمتر شنیده شده از زبان ایشون رو با قدمتی بیش از 40 با هم بشنویم. خلبان شهید حسین خلعتبری در 13 مهر ماه 1328 در روستایی در رامسر به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی رو در رامسر سپری کرد و بعد از گذروندن دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در سال 1349 به خدمت سربازی اعزام شد. بعد از گذروندن دوران سربازی در سال 51 به دلیل علاقه فراوانی که به فن خلبانی داشت وارد دانشکده خلبانی نیروی هوایی شد و بعد از گذروندن دوران مقدماتی پرواز برای طی کردن دوره پیشرفته به امریکا اعزام شد. در کشور امریکا حسین خلعتبری دوره خودش رو در دانشگاه شپارد آغاز میکنه و بعدش به دانشگاه تگزاس منتقل میشه. استعداد خیره کننده حسین خلعتبری در یادگیری هدایت هواپیما باعث شده بود به عنوان دانشجوی ممتاز شناخته بشه و تمامی استادان به عنوان دانشجوی برجسته اسمش رو به زبون بیارن. در همین حین حسین خلعتبری به خاطر مهارت خاصی که در خلبانی داشت دوره شلیک موشک موریک که یه موشک هوا به سطح رو با موفقیت طی کرد و به واسطه این مهارت به او لقب حسین موریک داده بودند. سرانجام دوره خلبانیش به پایان میرسه و با دریافت گواهینامه خلبانی F4 فانتوم به ایران برمیگرده و در پایگاه ششم شکاری بوشهر با درجه صدفان دومی مشغول به کار میشه.
قبل سود وقتی موشک زدم من اونجا بودم که زن لوری، من لباس پرواز تنم بوده، رفتم اونجا و زن لوری بچه سوختش گذاشت تو بغل من، گفت بی غیرت بگیر. که ما یه همچین صحنه‌ای رو دیدم و بهش خواستم تشریح کنم، دیدم در اون موقع نیست، گفتم این من بی غیرت نیستم، ما هدف عالیه ای داریم. چه چیز احساس کردم بچه منه که دست اون هیچ فرق نمی‌کنه، چون ما می جنگیم برای بقای بچه‌ها در آینده در رفاه بیشتری زندگی کنن، نه اینکه برای بقای شخص خودمون، چون ما زندگی ما رو کردیم در ازای دینی که داریم باید بجنگیم و بمیریم، ولی در ازای اون و مردن برای ما افتخار بزرگیه، ولی حاضر نیستیم که بچه‌ای بمیره. ولی چه کنیم، جلوی موشک من نمیتونم بگیرم، این ابرقدرت‌های خائن هستن میدن، نه جمهوری اسلام. جمهوری اسلامی هم نمیتونه جلوشونو بگیره. تنها کاری که ما میکنیم اینه که حمله کنیم بهشون، نابودشون کنیم با نیروهاشون تا اونجایی که میتونیم. موشک‌ها، ما موشکی رو از برد اون در میاریم، موشک تراژ در میاریم، اسکاد بیل میدن بهشون که برد بیشتری داشته باشه، از را فاصله دورتری بزنن. میریم جلو، برد موشک‌های فراگ برای شهرها مخنسا میکنیم، اونها SS-12 پار بهش میدن که حتا در صف تیم برد داشته باشه بدونن. یک کشور هستیم در برابر تمام دنیا میجنگیم. یا فعلا من انقدر انسان بودم که یک روز تصمیم گرفتم وقتی من گفتم دیگه چیزی از پرنم شهر باقی نداشتن، تصمیم گرفتم قسم خوردم از اینجا، گفتم به خدای کریم قسم میخورم، به شرف قسم میخورم که اگر برم این مأموریت بمزدین شهرک صفان و با خاک ایسان. همونطور که از دور میگفتم انگار اول شهر این مدرسه بوده، حالا بروش جلوی من یا هر مسئله دیگه بوده. من علنا با چشم خودم دیدم که وقتی تصمیم گرفته دادن سلاح کرده بودن بزنم تو سرشون، که چندین بار سرنگ معقی من دازد خلط داری دوشار احساسات نشو شر بکن، دیدم مادری بود بچه بود، حالا کسی دیگر به احتمالا یک مادر این فداکاری میکنه و خودم دیدم یه تو پرید بچه رو گیدم انداخت زیر شکمش روش خوابید تو خواب و همون لحظه من یه دفعه به خودم اومدم گفتم خدایی یه دفعه چیزم برداشتم نه که از بخاطر خشم من چند پشنگم توی رو هوا فکر کردم رفتم یه بیت پشت بچه همه فرا رو خاک میفتم رو سجدم که پشیمون شدم و برگشتم از اون رفتیم تا خود گمرک صفانی که کامینای مامادر علا بگیرزم.
از نقش خلبانی حسین خلعتبری در عملیات‌های البرز و کوان 99 که بگذریم، میرسیم به حضور ایشون در عملیات انهدام پایگاه‌های الولید یا همان عملیات H3 که از نگاه کارشناسان جنگ هوایی دنیا بی‌نظیرترین عملیات هوایی جهان شناخته میشه. همینطور عملیات مروارید که نام خلعتبری رو جهانی می‌کنه. عملیات مروارید در روزهای ابتدایی آذر سال 1359 طبق هماهنگی‌های به عمل اومده از سوی نیروی هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار میشه در روز هفتم آذر نیروی دریایی و هوایی به دو اسکله البکر و الامیه حمله کنه. روز عملیات فرا میرسه. حسین خلعتبری به همراه تعدادی از خلبانان نیروی هوایی مثل سرلشکر خلبان عباس دوران و سرلشکر خلبان سید علیرضا یاسینی و سرگرد حسین زندی برای این مأموریت انتخاب میشه. خلبان خلعتبری با مانورهای دیدنی خودش رو در بهترین موقعیت قرار میده و یکی بعد از دیگری ناوچه‌های عراقی رو نابود میکنه. لازمه بگیم در این عملیات آقای خلعتبری به همراه حسین زندی و علیرضا یاسینی و عباس دوران در مجموع بیش از 25 سورتی پرواز عملیاتی داشتند که این تعداد پرواز فقط از عهده این خلبانان ماهر برمیاد. بخشی از یک مصاحبه تلویزیونی بعد از این عملیات رو از زبان خلبان شهید حسین خلعتبری بشنویم.
یه روز به ما مأموریت دادن که دوتا کشتی حامل مهمات تجارتی که حامل مهمات بوده و برای عراق داره میاد به وسیله اسکورت میشه وسیله ناوچه‌های عراقی در اونجا که بره وارد بندر ام‌القصر بشه، که به ما مأموریت دادن بلند شدیم و رفتیم منطقه رو دیدیم و در درجه اول چون مأموریت اصلی ما مهمات برا بود، بعد از نابود کردن مهمات برا که من الان دیدم کمتر از 30 ثانیه شاید طول کشید که جفتشون رفتن زیرا مثلا تیکی تیکی شده بودن رفته بودن پیکارشون و برگشتیم توی چیز. بعد یکی از خلبانای ما اونجا بوده گفت امروز برخورد زدن این شیشتا یه نوع معجزه بود که در تاریخ ما اتفاق افتاد. گفتم معجزه بزرگتر از اون بود که از ساحل در شب راست به ما موشک فایر می‌کردن ولی هیچ کدومش به ما نمی‌خورد.
مدتی از جنگ گذشته بود که حسین خلعتبری برای دفاع از حقوق ایران که درگیر جنگی ناخواسته شده بود به عنوان نماینده ویژه ایران در دادگاه بین‌المللی لاهه حضور پیدا می‌کنه تا از حق ایران دفاع کنه. در این امر خطیر با ابتکار عملی که در اونجا بروز میده حقانیت ایران رو در جنگ ثابت میکنه
و امروز میبینم و علنا اینجا هستم میگم تا تاریخ آینده بگینه ما ملت ایران اگر به قول محاسبان 200 هزار کشته داریم من حاضرم 1,000,000 دیگه کشته بشیم، خودمونم بمیریم، حتی اگر فرزندان ما هم مردن، بیگناهان هم مردن، حتی اگر 1,000,000 نفر از ما کشته بشه تا نابودی آنان که کاخنشینان صدامنو یا قدرت هایی که در حال جنگ با ما هستن بفهمن ایران و سرزمین ایران ما هرگز جواب هیچ تجاوز رو سکوت نخواهد کرد تا نابودی متجاوز ده دست بانه میشه و اون چی که هست امروز ما هستیم و با این همه رفتیم بیش از شاید 70 بار من به خاک عراق حمله کردم یا به نیروهاشون حمله کردم و این 70 بار منو قانع نمی کنه که من چرا 70 بار حمله کردم. من باید بجنگم و مرگم برای من پر افتخار ترین چیز و وصیتم کردم و الانم میگم اگر روزی مردم چون خودم مال شهست ها بارم برای هستم تا نکا بنام فامسر هم برای یک کوهی بوده قبلا مبارزان برای روسیه می‌جنگیدن، همین موشکایی که روسیه امروز میده. گفتم اونجا یه قلعه درست کردن و کوه بعد اونجا می‌جنگن. اگر روزی من این وصیت منو بجنگ، اون چیزی که از من باقی مونده، حتی ذره‌ای از گوشت بدنم هست، منو ببرم بالای اون قلعه دفن کنم.
در پایان این برنامه آوای ماندگار، بخشی از وصیت‌نامه خلبان قهرمان شهید حسین خلعتبری رو تقدیم.
اگر ذره‌ای از خاک وطنم به پوتین سرباز دشمن چسبیده باشد، آن را با خونم در خاک وطن می‌شویم و مرگ در این راه را افتخار می‌دانم. و اگر ارزشمندتر از جانم هدیه‌ای داشتم، حتماً به این مردم تقدیم می‌کنم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو می دیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه آیت الله محمد تقی آل هاشم از علمای آذربایجان شرقی، مؤلف آثار دینی و پدر شهید محمد علی آل هاشم امام جمعه پیشین تبریز. قسمت سوم. مرحوم آیت الله میرزا فتاح شهیدی تبریزی، فرزند عالم مبارز میرزا محمد علی شیخ الاسلام داش آتانی، در سال 1302 قمری در روستای داش آتان از توابع تبریز چشم به جهان گشود. پدر ایشان یکی از بزرگان و مفاخر علمی و دینی تبریز و عالمی نیک نفس، فاضل، ادیب و وارسته بود. وی در اوایل قائله مشروطه به دست یکی از مخالفان سرسخت روحانیت به شهادت رسید. میرزا فتاح پس از اطلاع از شهادت مظلومانه پدرش در نجف اشرف، برای جاویدان ماندن نام پدر فاضلش عنوان شهیدی را برای نام خانوادگی برگزید و از آن پس به شهیدی معروف شد. آیت الله سید محمد تقی آل هاشم از استاد بزرگوارش مرحوم آیت الله شهیدی میگوید:
مرحوم آیت الله لزما شهیدی یک فقیه جامع شرایط بودند و ایشان محبوب القلوب بودند، یعنی مردم به ایشان خیلی احترام و اعتماد می کردن، مخصوصا وقتی که در ماهای مبارک رمضان و روزهای جمعه ایشان به منبر تشریف می بردن. خیلی کلمات از ایشان یادگاری دارن. اول مسئله می گفتن، نظر خود را اعلام می فرمودند، بعد وارد آیات و روایت می شدن، خیلی سلیس صحبت می کردن، با متانت فقیه بودن و سوالات که می شد، یعنی متفقاً علما به ایشان اعتماد داشتن، مگر بعض افراد مورز یا افراد به اصطلاح نمش نشناس اگر اون زمان بودن و بودند. به هر صورت ایشان مخصوصا به استفتاءات جواب می دادن. اول مهر آیت الله شهیدی هو الفتاح العلیم بود، خیلی مناسب هم بود، چار گوشه بود، مربع بود، هو الفتاح العلیم. قدیم اینطور مهرها بودن، بزرگ الواثق بالله الغنی فلان، ایشان هم هو الفتاح العلیم، بعد عبده فتاح. وقتی که به مرجعیت رسیده بودم، بعد از اون فتاح با خط کوفی منم دارم، چند تا استفتا کردم، عرض کنم منم فتواهیشان در کتاب هایم نوشتم، نمیدانم در اون کتاب های چه هست، سال 40-41 چاپ شده و اونا نوشتن. عرض کنم ایشان خیلی حاضر جواب بودن و معاشر بودن، مهربان بودن.
مرحوم آیت الله میرزا فتاح شهیدی به علما عنایتی ویژه داشت و برای پیشبرد اهداف دینی از بذل مال دریغ نداشت. او با طاغوت زمانش محمد رضا پهلوی دشمن بود و به او توجهی نمی کرد.
ایشان خیلی به علما مشتبانه می کردن. همیشان ثروتمند بودند و بی نیاز بودند و حرفش را هم مقبول بود. حتی یادم هست که اون روزها محمد رضا به دو مرتبه به تبریز آمدن. محمد رضا شاه، بله، اون روزها محمد رضای معدوم میخواستم بیان به طالبیه جمعه مسجد. یه دربندی هست پشت به اصطلاح اون مدرسه، از اون درمد میامدن. علما را دعوت کردن، طلاب را دعوت کردن. چند نفر بودن که در مسجد جامع خصوصی با ایشان صحبت کردن. بعدن عکس‌هایش رو ما دیدیم چه ها بودن اونها. از چند نفر بودند که خصوصی صحبت کردن که ما اون بیرون بودیم، داخل مسجد نبودیم. عرض کنم علما نرفتند مگر کمی، اونا که به اصطلاح تمایل به اونها داشتن. مثلا مرحوم آیت الله لزمه شهیدی فرموده بود که من حالا به ایران آیران میگم، من نمیتونم با شاه برم صحبت کنم. عرض کنم این در واقع اعتراض بود. از ایشان تبعیت کردن آیت الله، آقای حاجی محمودا دوزانه هم نرفتن به اون مجلس و طلبه ها هم که بیرون بودن که، و آیت الله آقای حسید مرتضی خسروشاه رحمت الله تعالی هم نرفتن و مرحوم آیت الله لزم حاضر میرزا رضا مجتهد جنوزی هم نرفتند و چند نفر دیگه نرفتند.
مرحوم آیت الله حاج میرزا رضی زنوزی یکی دیگر از علمای به نام آذربایجان شرقی است. پس از درگذشت آیت الله، میرزا فتاح شهیدی مسند فقه و فقاهت در تبریز با آیت الله زنوزی رسید. آیت الله سید محمد تقی آل هاشم از استادش میرزا رضی زنوزی میگوید.
ایشان از شاگردان مرحوم نائینه بودند در نجف. من یادداشت کردم بعضی مطالب را از ایشان. عرض کنم ایشان از مراجع بزرگ بودند. حتی در وفات رحلت حضرت آیت الله لزمه شهیدی من به ایشان عرض کردم که آقا شما آیت الله لزمه شهیدی را چطور می دیدید؟ فرمود که ایشان در نجف 40 سال مانده اند و فرمود که آجرهای صحن آیت الله لزمه آقای اصفهانی مشتهد شده بود. اینطور مرد زیرنج عالم جلیلگت ببین چی شده بود. و بعد فرمود که گاه بیگاه از من هم یه چیزی میپرسیدن، چون ایشان قبلا نجف مشرف شده بودن. ایشان از شاگردان مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین نائینه بودن، آزیا عراقی بودن و جمع دیگری هم از اصول زورجب بودن که من اساتید ایشان را هم نوشتم. منتها بعد از رحلت آیت الله لزمه آقای شهیدی در تبریز فقه و فقاهت بوم بزر جوار رسید. مرحوم آیت الله آمزه محمد رضی آقا مستهدی زنوزی، ایشان فیلسوف بودن، محقق بودن، مخصوصا مفتاح الکرامه را تدریس می کردن نوعا از ایشان، و رساله عملیه داشتن به نام رساله فلاح العاملین. به من یک جلد دادن. من از ایشان آقا این رساله خیلی کوچیکه، به این مجتهد نمیشه مجتهد با یه رساله بزرگ بود. فرمود که شما بیایید حاشیه مرا بنویسید. حتی قبلا فرمود که شما یه خط بنویسید ببینم. من نوشتم فرمود بیایید حاشیه اروی مرا بنویسید. گفتم نه آقای ما.